شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
شمار تلفات سیلاب بغلان به بیش از 80 تن افزایش یافت. خشونت های تازه جان 17 تن را در عراق گرفت و هزاران خفاش در هند از اثر گرما هلاک شد.
و بعد از مشروع اخبار، گزارش های ورزشی و اقتصادی را میشنوید. با تعقیب آن مطالبی داریم در مورد افزایش تعداد تلفات سیلاب ها در بغلان، تقاضای رئیس جمهور جدید مصر از مصریان برای رشد حقوق و آزادی در آن کشور، و نمایش دو محاربه مربوط به جنگ جهانی اول توسط هنرمندان روسی در مسکو. بعد از گزارش ها شما با برنامه گفت و شنود یا خبر اتری به میزبانی حفیظ آصفی و نوشابه آشنا روی موضوع آمادگی ها برای دور دوم انتخابات فرا می خوانیم. این هم مشروع اخبار با محمد هاشم حبیب زاده و من نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام. مقامات محلی افغان میگویند که درست پس از جاری شدن سیلاب های مرگبار در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، بیش از 80 جسد به دست آمده است. جزئیات بیشتر در مورد را از همکارم میرویس بیژن میشنویم که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام و بفرمایید.
با سلام با شما و شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا. در آخرین اطلاعاتی که از ولایت بغلان به دست آمده، آقای بطله عبادی والی بغلان گفته که راه مواصلاتی ولسوالی گذرگاه نور به اثر سیلاب ها تخریب شده و تا هنوز جسد 75 تن به دست آمده، ولی مردم محل نه که بیشتر از 85 جسد اینا به دست آورده. ولی ارقام مشخصی که والی بغلان گفته که فقط 75 است و گفته که سیلاب ها راه مواصلاتی را بسته کرده و فقط از طریق هوا امکانات انتقال مواد است و مقداری از مواد خوراکی و ادویه را روز گذشته مقامات بلندپایه که از مرکز به ولسوالی گذرگاه تا هلیکوپتر و حضور پیدا کردن انتقال دادن و شمار زیادی از مردم نیاز به کمک های بیشتر دارند و تا هنوز کمک های ورشیده رئیس جمهور که روز گذشته دستور داده تا به مردم کمک کنند، این کمک ها تا هنوز نرسیدند.
بله، تشکر از شما آقای میرویس بیژن. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی را در مورد سیلاب ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان پس از اخبار فراموش نکنید.
وزرای سکتور امنیتی افغانستان میگویند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در حادثه روز جمعه بر کاروان عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری، استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به گونه سازمان یافته دست داشته است. در نشست شورای امنیت ملی که به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر گردید، مقامات امنیتی گفتند دهشت افغانان مرتبط با استخبارات خارجی در پی اخلال انتخابات افغانستان می باشند. مقامات امنیتی همچنان گفتند که تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه داشته و در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.
افراد مسلح ناشناس امروز در پاکستان بر یک کاروان اکمالاتی ناتو گلوله‌باری کرده آن را به آتش کشیدند. این کاروان از شهر بندری کراچی به سوی افغانستان در حرکت بود. پلیس در ایالت بلوچستان گفت که تحقیقات در رابطه با این حمله جریان دارد. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما در گذشته تندروان طالب این چنین حملات را انجام دادند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ایالات متحده به هدف بحث روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران، دو دیپلمات ارشد خیش را برای مذاکرات مستقیم با تهران و ژنو می‌فرستد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، امروز گفت که در ملاقات روز دوشنبه با مقامات آمریکایی، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز اشتراک خواهد داشت. او افزود که مباحث این نشست شامل تظاهرات غرب بر ایران خواهد بود که به دلیل برنامه‌ای هسته‌ای بر آن کشور وضع شده است. مذاکرات هسته‌ای بین‌المللی میان ایران و گروه 5+1 به تاریخ 16 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. مقامات امیدوار هستند که تا 20 ماه جولای توافق نهایی بین طرفین صورت گیرد. ایالات متحده و قدرت‌های غربی از دیرزمان ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد.
ادامه اخبار. مقامات عراقی میگویند که بمبگذاری دوگانه در خارج از دفتر حزب کردی در ولایت دیالی کم از کم 17 نفر را کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. انفجارات امروزی به شمول یک حمله انتحاری در نزدیکی دفتر حزب اتحاد وطن پرست کردستان جلال طلبانی صورت گرفت. بمدومی زمان انفجار کرد که کارمندان سرویس عاجل به صحنه انفجار اولی آمده بودند. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این بمبگذاری ها را به دوش نگرفته است. سلسله از بمبگذاری ها روز گذشته در بغداد نیز در حدود 60 کشته بر جا گذاشت.
عبدالفتاح السیسی، لیدر سیاسی پیشین مصر، امروز من حیث رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. او یک هفته پیش در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت آرا را کسب نمود. آقای السیسی در محکمه عالی قانون اساسی در قاهره به حمایت از منافع مردم مصر تعهد نمود.
اقسم بالله العظیم،
با خداوند سوگند یاد میکنم که صادقانه از رژیم جمهوری پاسبانی خواهم کرد. قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را مراعات خواهم کرد. حامی کامل منافع مردم خواهم بود. استقلال ملت و یک پارچگی و مسئولیت سرزمین آن را حفظ خواهم کرد.
رئیس جمهور جدید مصر با آزمون‌های قابل ملاحظه از جمله پایان بخشیدن خشونت جاری و سر و سامان دادن به اقتصاد آسیب دیده آن کشور روبروست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نیروهای دولتی سوریه امروز نیز در سراسر آن کشور حملات هوایی را انجام دادند. نبرهای ویدیویی که امروز در صفحات اینترنت به نشر رسید، تیاره‌های جت جنگی سوری را نشان می‌داد که مواضع شورشیان را در سراسر آن کشور بمباردمان می‌کند. دو نوار ویدیویی که گفته می‌شود در ولایت درعا فلمبرداری شده است، انفجارات قدرتمند را در شهرک‌های آن ولایت به تصویر می‌کشد. یک نوار دیگری که گفته می‌شود در ولایت حلب تصویر برداری شده است، نشان می‌دهد که یک ساحه در شهرک بستان القصر را کاملاً تخریب نموده و مردم هراسان در پی بیرون کشیدن وسایلشان از زیر آوارند. خشونت‌ها در حال در سوریه ادامه دارد که بشار الاسد برای یک دوره دیگر 7 ساله من حیث رئیس جمهور در یک انتخابات برگزیده شد که اتحادیه اروپایی آن را غیر مشروع خوانده است.
روسیه، اوکراین و مقامات کمیسیون اروپایی قرار است فردا در بروکسل در رابطه با چگونگی حل منازعه روی قیمت گاز و مذاکراتشان ادامه دهند. این نشست سه جانبه به ابتکار کمیسیون اروپایی با اشتراک کمیشنر انرژی اتحادیه اروپایی، وزیر انرژی روسیه و وزیر انرژی اوکراین را اندازی می شود. روسیه تهدید نموده است که اگر اوکراین پول گاز وارد شده در ماه جون از روسیه را در جریان همین ماه پرداخت نکند، صادرات گاز را به آن کشور قطع خواهد کرد. از جانب دیگر قرار است پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین تیم جدید حکومتی را برای حل بحران گاز با روسیه تشکیل دهد. آقای پروشنکو به این ترتیب فصل جدید روابط میان اوکراین و روسیه را آزمایش خواهد کرد.
کشتی‌های جنگی ایالات متحده در بحیره مدیترانه پس از آن 282 پناهجو را نجات داد که تقاضای کمک را از یک کشتی در حال غرق شدن دریافت کرد. کشتی‌های آمریکایی ماموریت نجات را پس از آن آغاز کردند که گزارش غرق شدن یکی از 6 کشتی کوچک را از یک طیاره گزمه نظامی ایتالیایی دریافت نمود. مقامات نیروهای بحری ایالات متحده گفتند که کشتی‌های آمریکایی معاونت‌ها به شمول مواد غذایی، مراقبت‌های صحی و سرپناه را به نجات دادگان فراهم کرد.
و در اثر گرم شدن هوا در ایالت اتراپردیش هند، هزاران خفاش یا به اصطلاح عام شپرک چرمی هلاک شد. خفاش‌ها از سال‌ها بدین سو در یک حدیره شهر کانیپور هند مسکن گزیده بودند، اما امروز تمامی آنها هلاک گردیدند. ماه جون یکی از گرمترین ماه‌ها در هند بوده و گرمای شدید تأثیر به سزای بر زندگی انسان‌ها و حیوانات بر جا می‌گذارد. گرمای هوا در جریان این ماه تا 47 درجه سانتیگراد بلند می‌رود. پایان اخبار.
بله شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه شما را به گزارش های تازه از مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معطوف می‌داریم که البته همکار ما مکیه منیر به شکل مستقیم از کابل گزارش می‌دهند. خانم منیر سلام و بفرمایید.
تشکر. سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا. در 18 روز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری باز هم شماره از اقوام و همچنان برخی از افراد سیاسی و متنفذین قوم از دو نامزد ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند، چنانچه امروز قیوم کرزی در حالی که قبلا تیم انتخاباتی حمایت خود از اشرف غنی احمدزی اعلام کرده بود، خودش در یک نشست خبری مشترک حمایت خود از آقای کرزی اعلام کرد و همچنان آقای قیوم کرزی گفت که هدف از حمایت از تیم تحول و تداوم تامین استقلال و همچنان ثبات در افغانستان
میباشد. بله میبخشین خانم منیر، مقصدتان است که آقای قیوم کرزی حمایت خود از تیم اشرف غنی احمدزی اعلان کرد، درست؟
بله، از تیم اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. و همچنان آقای عبدالله امروز به ولایت بغلان رفتن برای به خاطر همدردی با سیلاب زده های از ولایت و قرار است که هم آقای اشرف غنی احمدزی و هم آقای عبدالله در نشست های جداگانه شام امروز در کنفرانس های خبری ظاهر شوند. و از سوی دیگر امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی نشست داشت با نهادهای جامعه مدنی، نماینده های نامزدها و همچنان احزاب سیاسی و رسانه ها در مورد چگونگی درج شکایات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. و این کمیسیون گفت که یگانه مرجع و موثرترین مرجع نسبت به تمام نهادها در روز انتخابات خود نامزدان می باشند و همچنان تیم های از اینا که بتانند از سخطی و تقلب جلوگیری کنند. و از سوی دیگر امروز این کمیسیون گفت که اینا در مدت مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری 11 مورد شکایت گرفتن که 4 شکایت از طرف تیم عبدالله عبدالله و 4 شکایت از طرف تیم اشرف غنی.
در رابطه با مسدود شدن بعضی از محلات و دفاتر رایدهی در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چه خبرهایی در دست است؟
امروز اشرف غنی احمدزی در نشستی که با برخی از اهالی شرق کابل داشت این مورد یادآوری کرد و گفت در نشستی که روز گذشته با نهادهای امنیتی و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات داشتن این به صورت جدی یادآوری کردن و اونا گفتن که در 20 ولایت برخی از محلات رایدهی را همه نهادهای محلی تصمیم گرفته بودن که اینا را مسدود بسازن بدون از اینکه مشوره شود با نهادهای امنیتی کشور. و اینا گفتن که بالاخره نهادهای امنیتی از جمله وزیر داخله قبول کرد که اینا یک تیم را 8 تیم تعیین کردن که به این مناطق کشور برن و این محلات را بررسی کنن و بعد از تصمیم بگیرن.
تشکر از شما خانم منیر. همکار ما مکیه منیر بود که در مورد تازه ترین های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از افغانستان از کابل گزارش دادن.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به چند خبر ورزشی و اقتصادی جلب می دارم که با استفاده از آژانس اسوسییتد پرس برای شما تهیه کردم. ورزشکاران برجسته چین و تایوان هر یک پنگ شوای و حس سووی با شکست دادن سرا ایرانی و روبرتا وینچی از ایتالیا با نمرات 6-4 و 6-1 در مسابقات قهرمانی نهایی تنیس زنان در فرانسه که به طور دوگانه بازی می شد یک جا برنده دومین لقب گرند سلام یا موفقیت بزرگ گردیدند. پنگ و سووی همچنان در سال 2013 در ویمبلدن و مسابقات قهرمانی WTA موفق به کسب لقب بازی های مضاعف گردیدند. پنگ اولین بازیکن چینی است که در جایگاه بلند رده‌بندی قرار می گیرد. تیم ایتالیا اولین ست را 3-1 رهبری کرد، طوری که ایرانی 3 بار بازی را رها کرد. پنگ و هسه در ست دوم برنده 6 بازی پی در پی گردیدند و پیروزیشان را به اثبات رسانیدند. قطر می گوید که برای برنده شدن میزبانی مسابقات جام جهانی سال 2022 استادگی خواهد کرد. به روز یک شنبه، کمیته عالی خدمات ورزشی قطر طی بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر گردید، هر نوع تخلف را در خصوص حفظ حقوق برای میزبانی مسابقات قطر رد کرد. هفته گذشته قطر اتهاماتی را که محمد بن حمان یک تن از اعضای سابقه کمیته اجرایی فیفا برای حمایت از پیشنهاد میزبانی بازی های سال 2022 به مقامات فوتبال 5 میلیون دلار پرداخته است رد کرد. وزیر خارجه چین با امید تشویق و ترغیب تجارت متوقف شده و کاهش کشیدگی ها بین دو کشور آسیایی در حال دیدار با رهبران جدید هند است. وزیر خارجه ونگی در مصاحبه منتشره روزنامه انگلیسی زبان هندی گفت جامعه بین المللی تحت تأثیر فرصت های بزرگ در هند قرار گرفته که مملو از اعتماد به آینده آن کشور است. و روز یک شنبه با سشما سورج همتای هندی خود ملاقات نمود و قرار است روز دوشنبه با نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور دیدار نماید. قرار است مودی کمک بیجینگ را برای احیای اقتصاد راکت هند تقاضا نماید. تجارت دو جانبه نیز متوقف گردیده که سال گذشته 5 میلیون دلار فروکش کرده بود.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadaily
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
گزارش اول این بخش را در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. شنوندگان عزیز، به اساس تازه‌ترین ارقامی که مسئولین کمیته حالات اضطرار ارائه می کنند، در اثر سیلاب در بغلان 150 تن جانهایشان را از دست دادند که از این میان 875 تن تاکنون یافت و دفن شده است. مسئولین کمیته حالات اضطرار افغانستان می گوید که در حالی که راه‌های منتهی به آن ولسوالی مسدود است، مردم در آن ولسوالی به شدت به مواد غذایی و کمک‌های اولیه نیاز دارند. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
مسئولین کمیته حالات اضطراری وضعیت آسیب دیده‌های سیلاب در ولسوالی گذرگاه نوره بغلان را وخیم و نگران کننده میگویند. ویس احمد برمک، وزیر احیا و انکشاف دهات و معاون کمیته حالات اضطرار میگوید ارقام تخمینی نشان میدهد که 150 تن در اثر سیلاب در این ولسوالی هلاک شدند که تا عصر روز گذشته جسدهای 75 تن یافت شده و متبقی لادرک میباشند. او گفت عملیات جستجو برای یافتن باقی این افراد جریان دارد.
75 دیروز پیدا شد و متبقی از این هنوز هم لادرک است که عملیات جستجو و ردیابی اجساد فعلا جریان دارد و به این ترتیب تقریبا خسارات مادی که به مردم رسیده بسیار رنگفت است. وزارت زراعت بر سیلو بغلان برشان هدایت دادن که روزانه 3000 کرسی نان پخته کنند و باز زلمور ما باید انتقال بدیم، بخاطر که مواد خوراکی راستین نیست وجود هم مردم دیگه نه. خلاصه همه چیز خود از داره، یعنی قضیه گذرگاه نور به مراتب بالاتر از آن که امو فاجعه و حادثه و تلفاتش از ارگو کده بالاتر است.
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت در اثر این سیلاب ها 1500 خانه تخریب شده و از این میان 850 خانه کاملا از بین رفته است. به اساس معلومات آقای برمک، تعدادی از فامیل هایی که در این رویداد خانه هایشان را از دست دادند در حال حاضر به منازل اقارب خود پناه بردند. آقای برمک گفت در حال حاضر تمام تلاش های آنان بر این است که کمک های غذایی به مردم برسد و علاوه کرد که میزان خسارات و تلفات ناشی از سیلاب در گذرگاه نور از حادثه لغزش زمین در ارگوی بدخشان بالاتر است. ویس برمک گفت مسدود بودن راه‌های مواصلاتی روند کمک رسانی با آسیب زدگان را بسیار مشکل ساخته است.
متأسفانه راه مواصلاتی از هم از جانب بغلان هم از جانب ولایت تخار ولسوالیش کمش به حساب کاملا قطع است و دیروز تصمیمی که در ساعت گرفتیم بسیار عاجلی بود که باید اول را باز کنیم، به خاطر دیگه هیچ مجرایی نیست غیر از اینکه از طریق هوا بتونیم بعضی اقدامات انجام بدیم. و هم دیروز هم یک دو فروند طرف یک مقدار مواد غذایی را و جمع ادویه اینا را انتقال دادن با خود والی فت و امروز هم صبحی باز مواد به مشکل انتقال دادن.
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت در حال حاضر تنها راهی که می توانند کمک های غذایی و غیر غذایی را انتقال دهند استفاده از کمک هوایی است و گفت برای رسان رساندن کمک ها از حیوانات نیز استفاده خواهند کرد. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمان کمیته ای را مذف کرده است تا کمک های عاجل را با آسیب دیده های این ولسوالی برسانند. بر اساس این حکم آقای برمک ریاست این کمیته را نیز به دوش دارد. رساندن مواد ارتزاقی به بیجا شده ها و آسیب زدگان، انجام مراسم جنازه ها و تدفین قربانیان، بازگشایی راه های مواصلاتی تخریب شده و رساندن ادویه از وظایف عاجل این کمیته گفته شده است. وی احمد برمک میگوید تلاش دارد که این مسئولیت را به خوبی انجام دهد و گفت در حال حاضر با مؤسسات بین المللی نیز در تماس است تا بتوانند کمک هایی را برای آسیب زدگان فراهم کنند. به گفته آقای برمک برای بررسی کلی خسارات و تلفات ناشی از این رویداد، هماهنگی و رساندن کمک ها به قربانیان قرار است یک هیئت که نماینده های سازمان ملل متحد نیز در آن حضور خواهند داشت فردا به این ولسوالی سفر کند. آقای برمک گفت در حال حاضر به قدر کافی مواد اولیه در اختیار دارند که به قربانیان حادثه برسانند، اما بنابر بندش راه‌های مواصلاتی روند رساندن این کمک ها با کندی مواجه می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا پخش شد. خب شنوندگان عزیز، برمیگردیم به مصر. رئیس جمهور جدید مصر امروز بعد از ادای مراسم تحلیف در مقر محکمه قانون اساسی به قصر ریاست جمهوری رفته و طی یک سخنرانی از مصریان خواست که پس از سالها آشوب و انقلاب اکنون بکوشند تا حقوق و آزادی هایشان رشد یابد. عبدالفتاح السیسی حدود یک هفته قبل برنده قاطع انتخابات اعلام شد، پیروزی که از قبل حتمی پنداشته می شد. شرح بیشتر از همکار ما احمد فواد لومی می شنوید.
اقسم بالله العظیم،
با خداوند سوگند یاد می کنم که صادقانه از رژیم جمهوری پاسبانی خواهم کرد، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را مراعات خواهم کرد، حامی کامل منافع مردم خواهم بود، استقلال ملت و یک پارچگی و مسئولیت سرزمین آن را حفظ خواهم کرد.
تنین این الفاظ در داخل محکمه عالی قانون اساسی فصل تازه ای را در سیاست مصر گشود. در خارج از محکمه هواداران آقای السیسی برای تجلیل از پیروزی او در میدان تحریر گرد هم آمده بودند.
من جناب رئیس جمهور را به خاطر تحلیف امروزیش تبریک می گویم. خداوند امسال را برای ما و همه مصری ها سال خوشی داشته باشد و امیدوارم که خداوند ما را از شرایط گذشته در امان داشته باشد و ما مردم خوبی باشیم.
عبدالفتاح السیسی حدود یک سال پیش که در رأس اردو قرار داشت، محمد مرسی رئیس جمهور قبلی مصر را برکنار ساخت و خود به قدرت رسید. جنبش اخوان المسلمین مربوط آقای مرسی این انتخابات را تحریم کرد. اعضای این جنبش از سوی حکومت ایجاد شده از سوی اردو مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفتند. رئیس جمهور تازه با مشکلات چشمگیری از جمله خشونت‌های جاری و اقتصاد نابسامان مصر روبرو می باشد. السیسی پس از برنده شدن در انتخابات آینده مصر را به صفحه سپیدی تشبیه کرد که باید نان، آزادی، وقار انسانی و عدالت اجتماعی آن را پرسازد. بسیاری از مخالفان السیسی اظهار بیم کردند که مصر دوباره مثل دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک با حاکمیت مستبدانه باز خواهد گشت. السیسی در دوران حسنی مبارک ریاست استخبارات نظامی را بر عهده داشت. وی پنجمین شخصی است که از اردوی مصر به کرسی ریاست جمهوری می رسد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و حال می پردازیم به گزارش اخیر این بخش. هنرمندان روسی در مسکو دو محاربه مربوط به جنگ اول جهانی را یک شنبه دوباره بازسازی کرده، دو چرخ تاریخی قرن بیستم اروپا را به نمایش گذاشتند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
از امسال که مصادف به 100 سالگرد جنگ جهانی اول می باشد، هنرمندان روسی یونیفرم عسکری آن زمان را ببر کرده و دو محاربه جنگ اول جهانی را دوباره سازی کردند. از این دو محاربه یکی آن حمله است بر بالای سار اوسویک. این ناحیه بین امپراتوری روسی که بین سالهای 1721 و 1917 و امپراتوری جرمنی که از 1817 تا 1918 دوام کرد موقعیت داشت. این حمله در سپتامبر 1914 آغاز شد و در آگست 1915 قوای روسی از آن دست کشیدند. محاربه دوم در بروسلاو است که بین امپراتوری روسیه و امپراتوری اتریش هنگری که بین سالهای 1867 و 1918 دوام کرد صورت گرفت. این محاربه بین 4 جون 1916 تا آخر سپتامبر 1916 دوام کرد و یکی از ظفرمندی های روسیه به حساب می رود. برای دوباره سازی این واقعات تاریخی یک میدان جنگی موقت در پارک کولومنسکوی ماسکو برپا شده است و هزاران تماشاگر را به خود جلب کرده است. بر علاوه دوباره سازی صحنه های از دو محاربه، هنرمندان مرد و زن نیز لباس های را از آن زمان که نماینگر طرز لباس پوشی طبقات مختلف مردم می باشد بر تن کردند. یکی از تماشاگران به تلویزیون چین گفته است که او آرزو دارد که در تاریخ به عقب سیر کند، به شرطی که ممکن باشد. ناتالیا بلووالووا یک هنرمند روسی می گوید
ممکن کمی درنگ کنم، ولی به فکر من که ترجیح خواهم داد که به گذشته برگردم، زیرا زندگی در گذشته از امروز فرق داشت. ممکن زندگی آن زمان بیشتر زیبا بوده باشد، بیشتر پر رونق و شریفتر بوده باشد، زندگی که ما اکنون آن را خوبتر می دانیم.
دوباره سازی صحنه های از جنگ اول جهانی تا روز یک شنبه ادامه می یابد.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت به گوش من، خانت به گوش من، رسوی عشق کن که تو را فرصتم دکست، رسوی عشق کن که تو را فرصتم دکست. آهنگ زندگی خانت به گوش من،
شنوندگان عزیز. قبل از آغاز برنامه خبری اطلاعی گفته شنود، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می دارم. مقامات محلی افغان می گویند که درست پس از جاری شدن سیلاب مرگبار در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، بیش از 80 جسد به دست آمده است. وزرای سکتور امنیتی افغانستان می گویند که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در حادثه روز جمعه بر کاروان عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری، استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به گونه سازمان یافته دست داشته است. افراد مسلح ناشناس امروز در پاکستان بر یک کاروان اکمالاتی ناتو گلوله‌باری کرده آن را به آتش کشیدند. این کاروان از شهر بندر کراچی به سوی افغانستان در حرکت بود. ایالات متحده به هدف بحث روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران، دو دیپلمات ارشد خیش را برای مذاکرات مستقیم با تهران به ژنو می‌فرستد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران امروز گفت که در ملاقات روز دوشنبه با مقامات آمریکایی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز اشتراک خواهد داشت. مقامات عراقی میگویند که بمبگذاری های دوگانه در خارج از دفتر حزب کردی در ولایت دیالی کم از کم جان 17 تن را گرفت و بیش از 50 نفر دیگر را زخمی ساخت. انفجارات امروزی با شمول یک حمله انتحاری در نزدیکی دفتر حزب اتحاد وطن پرست کردستان جلال طلبانی صورت گرفت. عبدالفتاح السیسی لوی درسیز پیشین مصر امروز من حیث رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. او یک هفته پیش در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت آرا را کسب نمود. نیروهای دولتی سوریه امروز نیز در سراسر آن کشور حملات هوایی را انجام دادند. نوارهای ویدیویی که امروز در صفحات اینترنت به نشر رسید، تیاره های جت جنگی سوری را نشان می‌داد که مواضع شورشیان را در سراسر آن کشور بمبارد می کنند. و اوکراین، روسیه و مقامات کمیسیون اروپایی قرار است فردا در بروکسل در رابطه با چگونگی حل منازعه روی قیمت گاز